اون هم موشک بزنند، حالا دقیقا. بوده نبوده یه بحث دیگه است.
بله.
این که بتوانند به لحاظ مکان و زمان جوری موشکاشون رو اصلا چیز کنند که در زمان تجمع نیروهای نظامی در یک مقر اون موقع اونجا رو بزنند. این که تا کنون همه هدف‌های نظامی و خاص بوده و هم هنوز به شهرک نشینان، این که نتانیاهو که میخواست تا یه هفته دو هفته سه هفته پیش میخواست مردم شمال فلسطین اشغالی رو به خانه هاشون و شهرکاشون برگردونه، ولی امروز کل شهروندان صهیونیست در واقع در تو پناهگاه
آوارگی به سرمن
و در آوارگی به سرمن. این که الان بیش از سه هفته است از ناقوره تا خیام، یه فاصله در حدود 100 خیام سمت جولان هست، ناقوره درست نقطه انتهایی چیز هست در دریای مدیترانه.
بله.
در حدود 120 کیلومتر از شاید بیش از 15 منطقه و منفذ رژیم صهیونیستی تلاش کرد که زمینی وارد خاک لبنان بشه، در حد چند صد متر و یک کیلومتر اینا، و ناچار شدن برگردن و تلفات بسیار زیادی که یعنی عمده تلفات رژیم صهیونیستی. این که رژیم صهیونیستی معمولا تو این جور درگیری ها وقتی که مشکلی وجود داره معمولا نیرو هلی بورد میکنن به پشت مواضع نیروی مقابل، ولی رژیم صهیونیستی نتوانست این کار رو بکنه برای اینکه میدانست که هلیکوپتراش مورد هدف
قرار دارن. درست.
این که از دریا، من اینا رو مجبورم دونه دونه، من دارم در واقع وقایع میدانی رو عرض می‌کنم، از دریا رژیم صهیونیستی جرأت نکرد که به خاک لبنان حملاتی رو انجام بده، به خاطر اون حمله ای است که در جنگ 33 روزه حزب الله انجام داد و تونست یک کشتی نظامی
موشک‌های ساحلگیر
بزنه. بله، ولذا جرأت نمی‌کنه. بله، البته رژیم صهیونیستی داره یک نیروی هوایی قوی و مورد حمایت دنیاست و متأسفانه لبنان، چه دولت و ارتش لبنان و چه نیروی مقاومت، هیچ کدام دارای پدافند هوایی که بتواند جلوی اون حملات رو بگیری ندارن. و اتفاقا یکی از نکاتی که، چون همیشه این سوال مطرح میشه گاهی از ناحیه دیگران که خب مقاومت برای چی باید اسلحه داشته باشه خارج از ساختار حقوق اساسی لبنان و ارتش لبنان، خب ارتش لبنان رو هیچگاه اجازه ندادند که
بله.
دارای سلاحی باشد که بتواند در برابر حملات رژیم صهیونیستی. من یادمه، من از سال 1980 از سال 1359 همین روزا بود، آبان، اواخر آبان 59 اولین باری بود که رفتم لبنان و حدود 40-50 روز لبنان، و از اون زمان تا حالا تقریبا با لبنان و با همه رهبر، با همین آقای شیخ نعیم قاسم، من از 1980 آشنایی و رفاقت تو این آدم.
بله.
من یادم هست که اسرائیلی ها حمله می کردند و با کلاشینکوف میرفتن رو ساختمون، میخواستن چیز رو بزنن، هواپیمای اسرائیلی رو بزنن. خب معلومه دنیای غرب اجازه نداد، نه تنها در لبنان، حتی در کشورهای منطقه، موازنه قدرت از دید آمریکایی ها و از دید اسرائیلی ها در و به تبع اون اروپایی ها در منطقه خاورمیانه به معنای تفوق مطلق رژیم صهیونیستی است، نه تنها در عرصه میدان و عرصه نظامی بلکه در سایر عرصه ها.
خب
یک جمله فقط من بگم، ولذا تلاش کردند که سه تا ارتش رو در منطقه از بین ببرن. یک ارتش عراق که تونستن این کار رو بکنن.
بله.
امروز شما شاهد هستین هواپیمای اسرائیل
بله.
میاد از آسمان عراق و میاد کارش رو تلاش میکنه که حمله بکنه و عراق هیچ کاری نمیتونه بکنه. دو، ارتش سوریه که خیلی تلاش کردن.
بله.
و یادتون باشه حتی در حد بس انشعابها افسران ارتش
بله.
سوریه
ماشه
ولی خب نتونستن به هدف کن. و سه، ارتش مصر که خب حالا بالاخره این کار انجام نشد و آقای سیسی علی‌رغم همه انتقاداتی که ممکنه بهش وجود داشته باشه، اما در حفظ کیان نیروی مسلح و البته نفوذی که نیروهای مسلح مصر، ارتش مصر در جامعه مصر داره، 60% عرض کنم که اقتصاد مصر دست ارتش مصر، سمت‌های مختلف در استان‌ها و چیزهای دیگه.
بله.
ولی زنت مثل بنابراین با همه اینها شما می‌دید امروز رژیم صهیونیستی دارای چنین وضعیتی هست و خب طبیعیه که اینها در تو حساب‌های همه کنشگران منطقی و بین المللی در نظر گرفته میشه.
ممنونم از شما بابت تشریح آخرین وضعیت میدان، نقش امریکایی‌ها در محور مقاومت و لبنان. خب شنوندگان عزیز و محترم، یک فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم در خدمت شما هست.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما، در خدمت میهمانان عزیزم هستم، اساتید جناب آقای دکتر محمد مهدی شریعت مدار و آقای حسین هوشمند. خب استفاده کردیم از صحبت‌های میدانی و به روز جناب آقای دکتر شریعت مدار، آخرین وضعیت لبنان و محور مقاومت رو تشریح کردن. به سراغ آقای هوشمند بریم. آقای هوشمند، آقای دکتر نسبت به احزاب و برخی از مسلمانان در امریکا هم اشاره کردن که تو این آرا میتونن تاثیرگذار باشن یا تاثیر خاصی نذارن، و الان این روزها هم خیلی ما داریم اخباری رو میشنویم توی امریکا که به هر حال عرب هایی که اونجا هستن و غیر عرب هایی که مسلمان هستن، اینها تا چه حد میتونن توی انتخابات تأثیر بگذارن. من یادم که یه جلسه بود بایدن و نتانیاهو آی دکتر تو کاخ سفید داشتم و وقتی که اومدم بیرون دقیقاً جلوی کاخ سفید یک کامیونی اونجا بود و روش یک بنر زده بود که ما خسته شدیم از بس که پول مالیات ما رو دارید هزینه بمب و موشک میکنید رو سر مردم و مظلوم غزه میریزید، و اونجا نتانیاهو برایش گفت که سیاست‌های کلی امریکا رو از روی این بنرها و تظاهرات مردم ما پیاده نمی‌کنیم، اون چیزی که تصمیم گرفته میشه داخل خود کاخ سفید هست. حالا الان نقش مسلمانان چیه توی امریکا؟ واقعا مؤثر هستن یا اصلا مورد توجه قرار نمیگیرن؟
خب این که کلن اقلیت‌های نژادی و قومیتی و دینی همیشه به دموکرات‌ها رأی میدن در انتخابات ریاست جمهوری، یعنی اگر دوره قبل رو هم نگاه کنیم و دوره قبل از اون، اکثریت یهودیان، اکثریت مسلمانان، اکثریت سیاه‌پوستان، اکثریت لاتین تبارا به دموکرات‌ها رأی میدن.
بله.
حالا در انتخابات امسال بنا به دلایلی از اون به اصطلاح اون اکثریت یه مقدار کاسته شده به ضرر دموکرات‌ها و به سمت جمهوری‌خواه متمایل شده، که حالا دلایل مختلفی داره. در رابطه با رأی مسلمانان و اعراب اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، نکته‌ای که وجود داره اینه که خب یک سری از مسلمانان و به ویژه اعراب در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها منتقد روش اداره به اصطلاح آقای بایدن در رابطه با جنگ غزه بودن، و به خاطر اون حمایتایی که بی قید و شرطی که ایشون انجام میداد از اسرائیل، خب منتقد بودن و اعلام کردن که ما انتخابات رو به اصطلاح رأی سفید و رأی نه و منفی میدیم به بایدن، که منجر به ظهور جنبشی شد به نام Uncommitted Voters، رأی دهندگان غیر متعهد، که اینها یک صدای کوچکی بودن ولی صدای اعتراض خودشون رو در حزب دموکرات نشون دادن.
مسلمانان چند درصد جمعیت رای دهنده امریکایی هستند؟
آمار دقیقی نیست ولی حدوداً 5 تا 6 میلیون مسلمان در کل آمریکا هستن.
میتونن تأثیرگذار باشن روی آرا؟
بله میتونن. به چه دلیل؟ چون سیستم انتخاباتی آمریکا به صورت الکترال کالج هست و بله، تک تک ایالت هر تک تک 50 تا ایالت مهم هستن. در ایالت‌های رقابتی حتی شاید 1000 تا دونه رأی هم باشه که نتیجه انتخابات رو تعیین بکنه. یعنی نکته‌ای که الان ما داریم بله، همینه. به طور مثال اون جنبش که به وجود اومد، خب یک رهبرانی داشت به نام آقای عباس علویه و خانم لیلا العبید که مسلمان هستن.
درست.
آقای علویه که لبنانی تبارم بودن، اینها اومدن این بحث رو هدایت کردن و رأی ندادن به آقای بایدن در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها. حدوداً 700,000 رأی نداده شد به آقای بایدن. از این 700,000 رأی، 100,000 رأی در ایالت میشیگان بود. یعنی ایالت میشیگان الان یکی از 7 ایالت رقابتی انتخابات است و فاصله دو تا کاندیدا بسیار اونجا نزدیکه. اگه خانم هریس بخواد در میشیگان برنده بشه، در انتخابات برنده بشه، باید قطعاً و حتماً میشیگان رو برنده بشه.
درست.
حالا چون زمانی که انتخابات انقدر نزدیکه، خب اون آرای 100 هزار نفری که در میشیگان رأی منفی دادن به بایدن دموکرات ها، خب الان میتونه تعیین کننده باشه. یا به قول خانم روبا رومان که نماینده ایالتی مجلس جورجیا هست، اون 60 هزار رأی دهنده عرب مسلمانی که در جورجیا هستن میتونه در این ایالت رقابتی جورجیا موثر باشه. حالا بعضی این یک شکاف به وجود اومده در میان مسلمانان، یعنی یه قسمتی از مسلمان‌ها و سازمان‌هاشون دارن میان که ما رأی نمیدیم هم به هریس و ترامپ، یعنی به هیچ کدوم از این دو کاندیدا رأی نمیدیم، و میخوان رأی به خانم جیلستان کاندیدا حزب سبز بدن، رأی اعتراضی. یعنی اگر تو بعضی از نظرسنجی هم نگاه کنیم، خانم جیلستان مثلا حدوداً 40% به اصطلاح آرای مسلمان ها رو داشت، مثلا خانم حریص مثلا حدودا 30 خورده‌ای درصد. یعنی اینجا یک رقابت این مدلی وجود داره. خب زمانی که آقای بایدن در انتخابات 2020 مثلا ما فرض کنیم که با 10,000 فاصله رأی مثلا میشیگان رو برنده شده و فاصله اینقدر نزدیک بوده و انتخابات امسال هم خیلی نزدیکتر و رقابتی تره، خب قطعا میتونه اون چند هزار رأی مسلمونی که اینجا داده میشه میتونه نتیجه انتخابات رو تعیین کنه. حالا چرا سیاستمدار حزب دموکرات خانم هریس و کمپینشون یا آقای بایدن به اصطلاح این رأی‌ها رو نادیده میگیرن و شاید تلاشی براش نکردن؟ البته اینم بگم یه تفاوت وجود داشت. آقای بایدن اصلا حاضر به دیدار با آقای علوی و خانم العبد و جریانشون نشد، خانم هریس باهاشون دیدار کرد. ولی کجا اشتباه کردن؟ زمانی که کنوانسیون ملی حزب دموکرات بود، اینها این جنبش می‌خواستن به خاطر اون 700 هزار رأی که داده شده بود بهشون در کنوانسیون سخنرانی انجام بدن و همون خانم نماینده ایالتی مجلس جورجیا خانم رومان می‌خواست که فلسطینی تبار سخنرانی کنه، ولی حزب دموکرات اجازه ندادن و این قهر این جریان با حزب دموکرات رخ داده و اینا هنوز هم معترضن و کمپین خانم هریس نرفت اقدامی انجام بده برای دلجویی از اینا، که این اشتباه انتخاباتیه. خب حزب دموکرات میان با خودشون حساب میکنن، میگن ما اگر بخوایم به اینا بها بدیم رأی اینها رو به دست میاریم، ولی احتمال داره رأی یهودیان پنسیلوانیا که مهمه و ایالت رقابتی رو از دست بدیم. یعنی باید یک بالانسی باشه بین تمام این گروهایی که منافعشون در تضاد با همه. یعنی حزب دموکرات همزمان باید هم رأی مسلمان‌ها رو جذب کنه هم رأی یهودیان رو. به خاطر همین بالانس این مسئله که در قبال این گروه‌های معترض که سیاست‌های خاص خودشون رو دارن چه سیاستی اتخاذ بکنه یک مسئله بسیار حساسیه که میتونه توی این انتخابات رقابتی و نزدیک همین چند هزار تا رأی نتیجه انتخابات تعیین کنه. این نکته هم بگم درباره بعضی از مسلمان‌هایی که در کمپین و سخنرانی آقای ترامپ حضور داشتن و حمایت کردن، اینها اصلا نماینده اون مسلمان‌های آمریکا نیستن. یک حالت شو و برنامه تا حدودی خبری بود که فقط اینا رو آوردن و اون افرادی که اونجا هم حضور داشتن نه مقبولیتی دارن در میان جامعه مسلمان و نه اهمیتی برای غزه قائلن و اونا یک خیال واهی دارن که فکر میکنن اگر ترامپ بیاد منجر به آتش بس در غزه میشه، یک حرف اشتباهه.
بسیار عالی.
من از این دو سوال ازشون بپرسم؟
آره، فقط در حد یک دقیقه ما زمان داریم که شما.
یک سوال اینه که این نگاه منفی به آقای بایدن به خاطر مسئله غزه نزد مسلمانان آیا در مورد حریص هم دقیقا همینه؟ یعنی فکر نمیکنید در مورد حریص کمتر باشه؟ دو، اینکه نامزد سوم خانم اسمش یادم رفت،
جیلستان،
بیشتر آرای کدوم طرف رو میتونه جذب بکنه، جمهوری خواهان رو یا دموکرات؟ چون این دوتا موثره در
درسته. خب در رابطه با غزه یک اختلاف ناچیز و ما شاهد هستیم بین خانم هریس و آقای بایدن، و خانم هریس هم میخواد این فاصله رو بگیره که بگه من بایدن نیستم. بایدن هم بارها گفته که من صهیونیست هستم. خانم هریس به این شدت تاکید نمیکنه، حتی دیداری که آقای نتانیاهو داشت از آمریکا ایشون حاضر به تو سخنرانیش در کنگره حاضر نشد، که ما حدودا 120 تا نماینده مسلمان نماینده دموکرات هم داشتیم که بایکوت کردن سخنرانی آقای نتانیاهو رو در اون جلسه. پس یه تفاوتی وجود داره. خود خانم هریس میخواد فاصله بگیره، ولی به خاطر اون دشواریایی که وجود داشته نتونست خیلی نظر مسلمان‌ها رو جذب بکنه. در رابطه با خانم استاین، خب مسئله اینه که با توجه میگه ایشون معاون مسلمون هم انتخاب کرده، تمرکز ویژه‌ای داره برای این که بتونه رأی این مسلمونا رو جذب کنه. خانم استاین رأی بیشتری جذب خواهد کرد تا آقای ترامپ، و نکته اینه که اینجا شاید حزب سبز منجر بشه، چون اشتراک رأی داره با حزب دموکرات، این احتمال وجود داره که در ایالت‌های رقابتی که فاصله بسیار کمه، مثل 2016 که خانم بله دموکرات‌ها میشه، یعنی 2016 همین خانم استاین موجب شد که خانم کلینتون رأیش در ایالت‌های میشیگان و ویسکانسین و پنسیلوانیا کم بشه و شکست بخوره که انتخاباتو باخت. امسال هم این احتمال وجود داره که نقشی که خانم استاین داره بازی می‌کنه تکرار بشه.
خیلی چه
خب، بسیار عالی، ممنونم از هر دو عزیز بزرگوار. امروز بررسی کردیم بحث جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی رو و همزمانیش با انتخابات امریکا. دو عزیز بنده به این اشاره داشتن که خب تقریبا گفتمان دموکرات و جمهوری خواه یکی، انقدری فرق نمی کنه و فقط شاید بحث تاکتیک و راهبرد اونها در میدان گاهی تغییر بکنه. و امروز روز ملی پدافند غیر عامل بود، اگر صلاح دونستید و منت بگذارید بر ما، در روز پنجشنبه ساعت 13:30 از رادیو گفتگو برنامه محور مقاومت پدافند غیر عامل و بحث سایبری رو اگر دوست داشتید میتونید پیگیری بکنید و شنونده باشید و اثر پروانه ای کاری هست از رادیو گفتگو. خب من جا داره که تشکر بکنم از همکاران عزیزم در گفتگوی سیاسی، در کارگروه گفتگوی سیاسی و همچنین از خانم قیاسفند تهیه کننده و جناب خاتونی صدا بردار عزیز برنامه. ممنونم از شما که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی بودید که توسط همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مطالب و موضوعاتی که در این برنامه مورد بحث قرار داده شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و ما را از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 مثل همیشه در اختیارتون هست.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه، صدای استقامت.
چهار پیروزی پیروزی.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر سرزمین عزیزمون ایران رو گرامی می‌داریم. در تقویم کشور عزیزمون ایران امروز سالروز شهادت شهید بزرگوار محمد حسین فهمیده، شهید بسیجی هستش و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی. میان برنامه‌ای رو همکاران خوبم در همین خصوص تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
یادی از شهید حسین فهمیده.
کجا هستی؟
خوبه. شهری کشی آمریکا و لحظه انداخته شهری که باعث شده مردی هستی همچون خمینی باشه.
امام رزمندگان جبهه را رهبران ملت قلمداد کردند.
الان که تو گروه تخریب هستیم هیچ کاری کردی تو این مدت؟ هشم
تو این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم. هر کاری که میشد اون کار خدا میکرد، ما فقط وسیله بودیم.
فرمودن رهبر ما اون طفل 13 ساله است که خود را به زیر تانج انداخت. یقیناً این کلمه ای امام صادق از پیرامون اون جوان به خیلی از جوانان و نوجوانان دیگری که در جایگاه خودشون نقش رهبری ایفا کردن.
چند نفر به من گفتش که من میخوام برم جبهه.
گفتیم از کجا اومدی؟ گفت بچه کرجم. گفتیم چجوری اومدی؟ تو که جوری اومدم دیگه.
لباسه فرم نظامی داشت که یه خوره گشادم بود به تنش، یه دونه یه جا پوتین خیلی خوبی هم داشت. خودش میگفتش که از عراقی‌ها به دست آورد.
با اون قد و قامت کوچیک توی جبهه اصلا نمیترسید.
گفت توجه، یه جوان 13 ساله رفته زیر تانگ دشمن، تانگ منفجر کرده و خود شو شهادت است.
دلم ریخ پایین، قاشق از دستش افتاد. گفت این حسین منه.
زندگی نامه شهید حسین فهمیده به روایت خواهر ایشان.
شهید محمد حسین فهمیده در اردیبهشت ماه سال 1346 در خانواده مذهبی در شهر قم دیده به جهان گشود. دوران کودکی را در آغوش پرمهر خانواده گذراند و به سال 1352 وارد مدرسه شد. دوران ابتدایی رو زیر نظر معلمی روحانی گذروند و بقیه تحصیلات خودش رو در شهر کرج پشت سر گذاشت. شهید فهمیده پس از پیروزی انقلاب با تشکیل بسیج در آذر ماه سال 1358 به خیل عظیم بسیجیان جانبرکف پیوست. این قهرمان کوچک با وجود مخالفت‌های فرماندهان به دلیل کم سن بودن وی آرام ننشست و با شرکت در آزمون‌های رزمی تابستان سال 1359 رو گذروند و بعد از اون راهی جبهه‌های جنوب شد. محمد حسین فهمیده آنچنان گوش به فرمان رهبر بود که در شروع جنگ تحمیلی بیدرنگ با رساندن خود به جبهه در اطاعت از فرمان رهبری و پاسداری از میهن کوشش‌های فراوانی کرد. با این حال رزمندگان که فهمیدن تنها 13 سال داره وی رو برگردوندند و در صدد بر اومدند از اون تعهد بگیرن که از شهر خارج نشه. ولی وی رضایت نمیداد و می گفت اگر امام بگوید هر جا که باشم آماده ی رفتنم. در خط مقدم جبهه شهید فهمیده به اتفاق دوستش در یک سنگر بودند. دوستش زخمی شد و محمد حسین با سختی فراوان او را به پشت خط رساند و به جایگاه خود بازگشت. او با مشاهده تانک‌های عراقی که به طرف رزمندگان هجوم آورده و در صدد محاصره آنها بودند تاب نیاورد و در حالی که تعدادی نارنجک به کمر بسته و در دستش گرفته بود به طرف تانک ها حرکت کرد. از لابلای تیرهایی که از هر سو به طرفش می آمد خود را به تانک پیش رو رساند و آن را منفجر کرد و خودش نیز به شهادت رسید. با این کار وی حلقه محاصره دشمن شکسته شد و پس از مدتی نیروهای کمکی رسیدند و آنجا را پاکسازی کردند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی به مناسبت دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی فرمودند رهبر ما آن طفل 13 ساله است که با قلب کوچک خود ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگتر است. با نارنجک خود را به زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.
رفت که ایران بمونه.
دادن به حرف امامش به سن و سال ربطی نداشت.
شهید محمد حسین فهمیده نوجوان فداکاری بود که نارنجک به کمر بست و در زیر زنجیرهای تانک دشمن جان خود را فدا کرد تا از پیشروی آنان به سوی خاک ایران جلوگیری کنند.
امروز من 13 سالم شده و من کشورم میگم.
جوانان عزیز من، نوجوانان، همه میتوانید در کشورتون نقش ایفا کنید.
قصاق بودی ساده جنگیدی اما جواب آینه ها سنگه. از وقتی رفتی خوب فهمیدی سنگر عوض میشه ولی جنگه. روی سر دنیا آتیش شنگینه اخری چی برگرد اینجا پر از مینه. اخری چی برگرد تا معبر آواشه. اول برو میدون تا راه پیداشه. اخری چی برگرد.
اخری چی برگرد
تقریب چی برگرد.